السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبريك عرض مكنم ميلاد با سعادت منجي عالم بشريت امام عصر أرواحنا فداه رو خدمت برادران و خواهران گرامی. امیدوارم که نیمه شعبانی که بر ما گذشت آخرین نیمه شعبان دوران غیبت امام زمان باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف به ما می آموزند که مهمترین دلیل طولانی شدن غیبت امام زمان علیه السلام و مهمترین عاملی که اگر تأمین بشود ظهور امام عصر ارواحنا فداه محقق میشه فهم، پذیرش و پیاده کردن فرهنگ زندگی در حکومت دینی توسط جمع قابل قبولی از دوستان اهل بیت علیهم السلام. فهم، پذیرش و پیاده کردن فرهنگ زندگی در حکومت دینی. تمام اون چه که ما در روایات، در کتب و مقالات، در گفته های دانشمندان و محققان بحث مهدویت، چه در مکتب نورانی خودمون و حتی در مکاتبی که معتقد به طلوع یک منجی در آخرالزمان هستن مطالعه می کنیم، مجموعش زید این عنوان کلی جمع میشه که بشر آماده پذیرش زندگی در زیل پرچم یک حاکم الهی نیست. قرینه هاش هم که خیلی زیادن دیگه، بخش زیادی از انبیا حکومت داشتن اما تقریبا هیچ کدوم حکومتشون تحمل نشد. بعد از انبیا هم فقط یک امام در تراز انبیا یک امام معصوم بود که حکومت تشکیل داد و باز هم مردم تحمل حکومتش رو نداشته. در مباحث که ما در این 20 و چند جلسه تعقیب کردیم از نهج البلاغه بارها رسیدیم به این مبنا که اساساً دین چنان با عظمت و وزین و گسترده است که جز با یک حکومت پروپیمون نمیشه دین رو برپا کرد و تا دین برپا نشه انسان تمام ظرفیت صلاح و سعادت رو پیدا نمی کنه. خواهی قرار باشه حکومت اون جواب اصلی مسئله باشه این وسط، مهمترین مشکل در حکومت پذیرش و حکومته. پذیرش و حکومت سه مرحله داره. یه وقتی از دور ما به این جنبندی میرسیم که اگر حکومت مثلا الگوش حکومت فقیه باشه خیلی بهتر از دیکتاتوریه، خیلی بهتر از پادشاهیه. وقتی یکم نزدیک میشیم یه بخشی از اون کسانی که از دور با ما هم فکر و همراه بودن ریزش میکنن. کی؟ اونجایی که حالا این حکومت میخواد قواره خودش رو از اجمال به تفصیل بیاره، بگه خیلی خوب اگه قرار باشه ولایت فقیه حکومت بر مبنای فقه حاکم بشه این لوازم رو داره ها، در قانون اساسیش مثلا بگن آقا باید شخص اصلی تصمیم گیر جامعه ولی فقیهی باشه با این ویژگی ها و این ویژگی ها و این ویژگی ها و در مقابلش هم این اختیارات رو باید داشته باشه. خب یه عده‌ای هنگ میکنن که آقا این نشد که یه نفر برون بالا بشینه همه چی رو به اون خط بکنیم. خب یه دم تو مرحله دوم ریزش میکنن، یعنی اونجایی که هسته بسته کلی مجمل این که حکومت دینی بهتره، حالا میخواییم باز بکنیم بگیم مگه میگید حکومت دینی میشه اینا، قبول میکنین؟ خب یه دم میگن نه، مثل مرحوم بازرگان و طیفش. یعنی اینا با امام اومدن تا پیروزی انقلاب. انقلاب که پیروز میشه بحث به قانون اساسی میرسه و در قانون اساسی به اصل ولایت فقیه و امثال میرسیم، خب دیگه کم میارن، میگن خب این چه فرقی با دیکتاتوری کرد؟ نمیپذیرن. یه عده‌ای هم این مرحله اولو میفهمن و میپذیرن، مرحله دوم رو هم که رو کاغذ آوردن باز شده این مدل حکومت میفهمن میپذیرن، اجرا که میشه نمیپذیرن. اجرا که میشه، میشه داستان اون آقایی که دیده بود یه مش آدمای لوتی و مثلا پهلوانای قدیم خالکوبی داشتن و چه داشتن، اینم فکر کرد با این کارا آدم پهلوان میشه، نمیدونست که برعکس. رفت و به دلاک گفتش که یه شیر رو بدن ما خالکوبی کن. همین تا اومد اولی رو بزنه گفت جیغش بلند شد. گفت چی شد؟ گفت این چی بود؟ گفت دارم دومش رو میکشم. گفت نه دوم نمیخواد، ولش کن، خیلی درد داره. جای دیگه گذاشت، گفت اینجا گفت یاله. گفت یالم نمیخواد، ولش کن، درد داره، برو جای دیگه. هر جا شد دست کجا کنی نمیخواد. اونم گفت شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ آخه که دیگه شیر نیست که، میگه دومشو نکش، شکمشو نکش، یالشو نکش. وقتی وارد عمل میشه، یعنی از دور میدیده ماشاءالله رو بازوی فلان پهلوان عجب عکس شیری کشید. جلو اومدیم توضیح دادیم چجوری خالکوبی میکنه. هیچی دیگه، اونجا رو بدن آدم یه سری جز میکنن و بعد تو شکم جوهر میزنن، بعد اینجوری میشه، بعد فلان میشه. خب بزن. اولی که زدیم جیغش بلند شد. نزن آقا، چیکار داری میکنی؟ ما در انقلاب خودمونم تجربه کردیم، در انقلاب پیغمبر تجربه کردیم، در انقلاب همه انبیاء مثل موسی علیه السلام مخصوصا که شبیه به انقلاب ما بوده تجربه کرد. قبلش اکثر کسانی که در دوران غیر انبیاء ظلم، فسق، فجور، تعدی امثالین میدیدن، به سطوح میمدن، میگفتن موسی اگر بیاد خوب میشه. موسی علیه السلام رو کلی قبول داشتن اکثریت. یکم جلو رفت گفت خواهی قرار باشه من باشم جز خدا چی نهد بفرستینا؟ یه ده ریزش کردن. گفتن بابا اجعل لنا الهن کما لهم آلهن. حالا نمیشه تو این یکی یکم کتابی مثل بت پرستا که خدا دارن دست بهش میزنن، یه خدا اینجوری هم برای ما درست کن. خب یه سری ریزش کردن. وقتی حکم و حکومت و قضا و امثال این و جنگ برید و فلان شد، قرآن میگه میگفتن ما میشینیم، تو برو با خدای خودت بجنگ با دشمنا، خوب که پیروز شدیم فرش قرمز بندازیم، ما میایم تو. این آیات قرآن دیگه، شما مستحضرین. یعنی وقتی پای عمل و اقدام و اجرای اون اندیشه رسید، خیلی ها بریدن. عرضم یک بار دیگه تکرار میکنه، از مجموع اون چه که درباره مهدی موعود، منجی آخرالزمان در ادیان مختلف، به خصوص روایات خودمون، زحمات علما، محققین مهدویت، ما میفهمیم اینه که تهش یه مسئله است که بشریت، حتی مسلمین، حتی محبین اهل بیت، فعلا آمادگی زندگی در حکومت دینی رو ندارن. رضا حکومت‌های غیر دینی طول عمرشون خیلی بیشتر از حکومت‌های دینی بود، خیلی بیشتر بوده، طولانی‌تر، سلسله فلان، سلسله فلان، سلسله فلان، چندین سال. آخریش هم سلسله پهلوی در کشور خودمون، آل سعود در عربستان، آل خلیفه در بحرین، سلسله‌های پادشاهی که هیچ مبنایی رو نداره خیلی طولانی‌تر عمر می‌کنن. بنی امیه چقدر طول کشید حکومتش؟ بعد بن العباس از سال 500 به بعد چقدر طولانی بود؟ اما حکومت اهل بیت علیهم السلام 4 سال و نیم بیشتر طول نکشید و دیگه مردم کلن دورشو خط کشیدن، سمت اهل بیت برای حکومت نرفتن. اما با بنی امیه ساختن، با بن العباس ساختن. من عنوانشو گذاشتم نداشتن فرهنگ زیست در حکومت دینی. تا این فرهنگ نباشه نمیتونیم ما اونی که فکر میکردیم رو بذاریم کنار، اونی که باید باشد رو بپذیریم و پاشم استقامت کنیم و هزینه بدیم. اینه که امام زمان علیه السلام نمیاد. اینه که نمیاد. چون همه مأموریت یک امام این است که بشریت را به صورت جامع و همه جانبه به سعادت حقیقی برسونه. کلمه کلمه اینه که میگم دقیقه. بشریت رو به صورت جامع و همه جانبه به سعادت حقیقی برسونیم، نه سعادت توهمی. ما یه سعادت توهمی داریم، ما خیال میکنیم اگه اینجوری باشه خیلی خوب میشه. معلوم نیست این سعادت حقیقی باشه. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یعنی بین حقیقت و اون چیزی که تو تصور میکنی خیلی وقتا اصلا نه تنها فاصله است، تناقض هست. دقیقا اون که تو بدت میاد خیره، اون که خوشت میاد شره. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، چون خداست که علم جامع داره، شما که ندارین. تو با جهل خود تشخیص میدی این خیره، خدا با علم بی نهایتش تشخیص داده این شره. تا وقتی تو تشخیص خودتو ول نمی کنی با خدا جنگ داری دیگه. یعنی در واقع با خیر خودت جنگ داری، با خدا جنگ داری. یعنی این دیگه، تو دنبال شری هستی که توش خیره و دنبال خیری که توش شر. این مأموریت بزرگ انسانهای الهیه که بشریت رو به صورت جامع و همه جانبه به سعادت حقیقی برسونن. مهمترین مشکلشون کجاست؟ همین الان من عرض کردم. مهمترین مشکل اینه که حالا اون فرد به عنوان مصداق حاکم دینی تشخیصش اینه که این لیوان رو باید بذاریم اینجا. 99% متفکرین رو تحصیل کرده میگن نه خیلی لیوان بذاری اینجا. و چی کار باید بکنیم؟ اگر خیر اونه که اون تشخیص میده، باید همون اتفاق بیفته تا سعادت رخ بده. اما نمیخوایم اینو بذاریم. اسمش هم میذاریم عقلانیت، به دروغ اسمش میذاریم عقلانیت. در مقابل انبیا عقلانیت معنی نداره اصلا. در مقابل کسی که علمش متصل به بی نهایته و خودش عقلانیت ربانی، عقلانیت من و تو اصلا مزاحم حرکت. ولی مدرنیته و فرهنگ فرعونی امروز به اسم عقلانیت بخواد نذاره شما زیر بار انبیا برید. تمام انبیا در مقابل این چیزا قرار گرفتن دیگه. حالا یه بار قرآن رو با این نگاه ببینین. ابراهیم علیه السلام عاقلانه ترین حرفو داره میزنه، میگه آخه این ماه که روزا نیست، ما روزا کدوم خدا رو بریم پس بپرستیم؟ چه خدایی که شب کاره؟ فقط میره با طرفم تا صبح ماه پرستی هم میکنه. وقتی ماه افول میکنه میگه پس خدا کجا رو، پروردگار کجا؟ میگن دیگه پروردگار ما فقط شب کاره دی. میگه حالا ما روز مشکل داشتیم چی کار کنیم؟ میره پیش خورشید پرستا، با خورشید پرسته خدا خورشید پرستی می سوری میکنه، میگه ببین خدای تو خیلی بهتره. اینا رو ماه میپرسته، آخه ماه که روزه نیست، هم بزرگتره هم نورانیتره، تازه ماه و ستاره هم که عظیم میگیرن نورشونو. با خورشید پرستا میشینه تا دم غروب، یه دفعه نیست خورشید کجا، میگه خب خدای ما دیگه روزکار دیگه نیست. بعد دیگه نیلا احب الافلین، فطرت هاشون رو بیدار میکنه، دوباره عقلانیت غیر ربانیشون گل میکنه. مثلا ببینید عقلانیت غیر ربانی یعنی چی؟ تو رفتی باهاش نشستی خورشید پرستی کردی، دم غروبم گفتی خب الان من مثلا بچه‌م مریضه میخوام بگم خدا شفاش بده، کو خدا؟ میگه نه دیگه، بعد تو فردا صبح صبر کن، تو فردا صبح بچه‌م میمیره آخه. نه دیگه، ما دیگه. شما فطرتش هم بیدار میکنی که عمیق ترین لایشه. بعد میگه که خب حالا حرف تو درسته، خدا که نباید افول کنه، ولی یعنی همه پدر ما اشتباه میکردن؟ استدلالو ببین، یعنی همه پدر ما اشتباه میکردن، تو درست میگی؟ امروز والله بالله تالله عقلی که مدرنیته برای ما و شما روشن کرده دقیقا به حماقت این حرفیست که بت پرستا میزد. تو پدران ما همه همینجور میپرستیدن. بابا من همین الان برات ثابت کردم غلطه، تو هم قبول کردی. باز دوباره میگه یعنی همه اجداد ما اشتباه میکنن، تو یکی درست میگی؟ خب این چه استدلال؟ اسمش هم میذاره عقلانیت. چه دروغ شاخداری به ما داره میگه غرب. اسم اینو میذاره عقلانیت. حالا بیچاره بدبخت مادر مرده این بت پرستا، افتضاح حرفاشون برای شما امروز روشنه، افتضاح اندیشه های ما برای 200 سال بعد روشن میشه. همه میخندن میگن یه نسلی بودن در مثلا دهه فلان یا سده فلان عقلانیت فکر میکردن دارن، بعد چه حرفای سبکی میزنن، کجا این عقلانیت؟ بعد یه پیغمبر به راحتی آب خوردن میتونست کل سیستم فکری اینا و اجدادشون رو بریزه به هم، بگه قل اولا و کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. گیرن پدران شما اصلا عقل نداشتن. خب تو چرا میگی بابام؟ این که بابای ما و پدر بزرگ ما و بابای پدر بزرگ ما و اجداد ما اینجوری بودن، این دلیله واقعا؟ تو به این میگی عقلانیت؟ تو بگو چرا پدر و جد و آبادت اینجوری میپرستیدن، اون چرا رو جواب بده. چطور از من میخوای بگم چرا؟ وقتی من میگم چرا نمیپذیری، میگه پدرانم میپرستیدن، بت میپرستیدن. خب این کدوم چراش عقلانیته؟ کو این ریشه ها همه تو قرآن بوده ها، ما بهش تأمل نمی کنیم. قرآن میگه ما بهترین ها رو براشون فرستادیم تا بهترین راه سعادت رو براشون بیارن، سنگ میداختن جلوشون، بعد میگفتن عقلانیت. عقلانیتشون اینقدر سبک و بیمغز بود، اما اینقدر محکم بهش چسبیده بودن. حالا پیغمبرا باید نعوذ بالله میشستن گوشه خیابون و مردم خودشون رو مسخره میکردن با این تفکرات، یا مردم باید میشستن پیغمبرشون رو مسخره میکردن با این تفکرات؟ قرآن میگه متاسفانه ما ارسلنا من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، هیچ فرستاده ای رو نفرستادیم مگر اینکه امتش مسخرش می‌کرد، مردم مسخرش می‌کرد. خیلی جالبه، اگر بنای بر استهزاء هم باشد، این خدا و پیغمبرا هستن که باید مردم با این وضع فکرشون مسخره کنن، که نمی‌کنن. بعد مردم مسخره می‌کنن. امروز مگه ما مبتلا به همین نیستیم؟ امروز شما وقتی اندیشه دینی رو تو زندگیت پیاده می‌کنی، از فک و فامیل و خانواده تا اونور دنیا مسخرت میکنه، مسخرت میکنه. اگر من امروز در خانه انقلاب اسلامی میگم آقا ما برای چی یخچال داریم، اینقدر خود شما منو مسخره میکنیم؟ آقا یخچال که باید داشته باشیم دیگه. نه، برای چی تالا شده فکر کنیم که یخچال جزء ذات حیات در این عالمه؟ برای چی یخچال داریم؟ بچه هم میگه آقا این سؤاله که روشنه، همه یخچال دارن. منم میگم بت پرستا میگفتن آقای پیغمبر حواست نیست، اون که خیلی روشنه همه بت میپرستیدن، چطور به اونا میخندیم به خودتون نمیخندیم؟ در حالی که مکتب شما میفرماید مؤمن قوت روزانش رو روزانه تهیه میکنه. کسی که روزانه تهیه میکنه دیگه نیاز به نگهداری در یخچال نداره، که یخچال باشی داره. بعد اون مدرنیته کثیف اینقدر شما رو دور کرده از این عقلانیت، شما رو محتاج این که بعد شما محتاج یخچال شدید، بعد یخچال محتاج برق شده، بعد برق محتاج نیروگاه شدید، همینجوری سلسله بار ما رو وابسته کرده به یه زندگی که همین الان اگه در خانه انقلاب اسلامی برق قطع بشه جلسه شما تعطیل میشه. انسان در اسارت تکنولوژی داره غرق میشه. در حالی که قدیمی ها زندگیشونو میکردن، برق بود یا نبود، گاز بود یا نبود، نبود یه تیکه چوب بیار آتیش بزن بریم جو. نمیخوام برید اینجور زندگی کنید که نمیتونید، ولی ما مرده شما زنده خواهید دید روزی که بشر کلن قهر بکنه با همین تکنولوژی، بره تو جنگل دوباره زندگی کن. کار خوبی نمیکنه، ولی حداقل کار خوبش اینه که میخواد بگه بابا بیچارم کردید با این تکنولوژی، اینجوری نیست اصلا زندگی که. هی دارم میدوام اینو به اون واسه کردی، اونو به اون واسه که تهش در نمیاد، ول کن بابا. بشریت فرهنگ زندگی در حکومت دینی رو نداره. هر دوره یه پیغمبر، یه امام، یه کسی اومده یه کوچولو تمرین کنن اینا. خب زدن شکستن رفتن، آثارش ولی باقی مونده، ما یاد بگیریم تمرین. نهج البلاغه در کل تاریخ بشریت، بدون اغراق عرض بکنم، در کل تاریخ بشریت بهترین، جامع ترین، دقیق ترین و جامع ترین چهارچوب جدی است که به صورت عینی، نه فقط ذهنی و تئوری و فلسفی، به ما نشون میده فرهنگ زندگی در زید حکومت امام زمان چه ویژگی‌هایی داره. برو خودتو بذار تو نهج البلاغه ببین تأمل میکنی. بخش اعظمش در این کتاب خودشو نشون داد. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 150 درباره ویژگی مهم دوران غیبت و بعد ظهور امام زمان علیه السلام چی میگه، که چی شد ما به این نکبت مبتلا شدیم و کی نجات پیدا میکنیم. صفحه 195، اونایی که نهج البلاغه دارن البته، خطبه 150. به راههای چپ و راست رفتند، به راههای چپ و راست رفتند و راه زلالت و گمراهی پیمودند و راه روشن هدایت را گذاشتند. این شد که هی ما دور شدیم، دور شدیم، دور شدیم، دور شدیم. الان حتی فعلا برای بهترین های ما حتی گفتن بعضی از مطالب غیر عاقلانه و مضحک میاد. غیر عاقلانه چرا؟ چون ما انقدر گرفتار چپ و راست در مسیر زندگی شدیم، اصلا باور نمی‌کنیم راه هدایت غیر از ایناست. کاملا منفک از این اندیشه ها میشه راه رو پیدا کرد. خب نتیجهش چی میشه؟ حضرت بفرماید نتیجه این که شما به چپ و راست رفتید و راه زلالت رو پیمودید و راه روشن هدایت عجیبه، راه روشن، با این روشنی چطور ما پیدا نمی‌کنیم؟ نتیجه این که راه روشن هدایت رو واگذاشتید این شد که حتی اونایی که شب و روز دارن میگن اللهم عجل ولیک الفرج، وقتی آقاشون ظهور میکنه میگن عجب غلطی کردیم دعا کردیم، کاش دیرتر میومد. الان میخونه. پس درباره آنچه که باید باشد شتاب نکنید و آنچه را که در آینده باید بیاید دیر مشمارید. انهم یرونه بعیدا و نراه. چرا؟ دلیلش عجیبه. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند ولی وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمی دید. یعنی فرهنگشو نداشت، رسید ولی دید مثلا آمادگی زندگی در همچین چارچوب پارادایمو ندارم من، کاش دیرتر می اومدی. مثل بچه‌ای که آماده امتحان نیست ولی چش به همزاد امتحانای خرداد رسید، تو دلش میگه کاش یه ماه بیشتر وقتش، کاش دو هفته، کاش. این یعنی چی؟ اگر نتونیم درست بخونیم، نتونیم نگاه بزرگ داشته باشیم، همجور گیر میکنیم دیگه، تو نهج البلاغه هم گیر میکنیم. اما این یعنی که مردم به جای اینکه بشینن اللهم عجل لک الفرج میگن که او هم جزئی از وظایفشونه، باید برن بدونن اصلا حالا گیرم فردا صبح اومد. چه فرهنگی میخواد زندگی کردن در زیل پرچم امام زمان؟ چه فرهنگی میخواد؟ من اصلا دارم؟ اگه نداشتم میشه چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب میکند ولی وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمیدید. کاش نمیمد. کاش میگفتیم اللهم اخر لولی کل فرج، خدا یکم دیرتر امام زمان تو بیار. عجل چرا گفتیم؟ خب این فرهنگ رو نداشتیم، اجداد ما نداشتن، بشریت نداشته. من عرض کردم از سلسله جلیله انبیاء علیهم السلام، بعد سلسله اوصیا ائمه علیهم السلام، همین جوری این فرهنگ افول کرد، رشد نکرد. یعنی اگه مردم یه روزی زید حکومت سلیمان نبی علی نبی جناب عالی و علیه السلام زندگی کردن، کم کم اونم دیگه نمیپذیرفتن. کار به جای رسید که وقتی به امیرالمومنین دادن که نتیجه همه این زحمات قرار بود در دوران حکومت امیرالمومنین گل کنه، سه دوره که عقب انداختن، دوره چهارم هم که دادن، خود اونایی که بیعت کردن زدن شکست، خود اونایی که بیعت کردن زیرش زدن. چرا؟ چون همون حرفی بود که اول زدم، سه مرحله است دیگه. اول از دور گفتن وای دیگه دست این عثمان خسته شدیم، همین جوری میخوره میچاپه میکشه میره جلو، با بسته دیگه. خب یعنی سلبی رسیدن، مثل بخشی از حزب اللهی امروز ما که از این دولت خسته شدن، یه تصور اجمالی بعضن اشتباه دارن از مدل مطلوب. فردا مدل مطلوب هم حتی بر سرشون بیاد معترضن که آقا اینو ما نمیخواستیم، که این چرا اینجوری میکنه، اونجا نمیگیریم. چون مبنایی که بر اساس فقط نفی غیر باشه لازم هست، کافی نیست. من میتونم بگم لا اله الا الهبل، هیچ خدایی درست نیست، هبل خوبه. خب این که از چاله به چاه افتادنه که لا اله الا الله، تو الله را هم اونگونه که باید شناختی. خب یه دی از دور گفتن بابا فقط این خلیفه سوم بره، هر کی بیاد بهتر از اینه. یه ده گفتن نه نگو هر کی بیاد، بگی یکی بیاد که بهتر از این باشه. گفتن کیو داریم تو شخصیت های درجه؟ گفتن فقط علی ابن ابی طالب بود. همه رسیدن و خودشون تو خونه هاشون رسیدن به این که هیچ کس مثل علی نمیشه. و چه خطایی کردیم؟ علی که کنار دست ما بود زدیمش عقب، اینا را آوردیم. خب خودم کردم که لعنت بر خودم باد، بریم خودمونم جبران کنیم. ریختن در خونه امیرالمومنین، التماس کردم پاشو بیا بپذیر. اون چیزایی که جلسه قبلا اشاره کردم از خطبه سه، خطبه های دیگه که میگه مثل گوسفند ریختن در خونه من، بچه هام زیر دست و پا له شده بودن، عبای من پاره شد، اینقدر جمعیت زیاد ریخته بود که علی بپذیر. فکر کردید اونایی که مثل گوسفند ریخته بودن در خونه امیرالمومنین الگوی حکومت دینی رو میخواستن؟ اصلا همچین فهمی نداشته. میگفتن یکی بیاد که مثل عثمان نباشه، همین. و علی مثل عثمان نیست، انصاف داره، فقط خودش نمیخوره بچاپه، به ما میده بخوریم بچاپیم. این بود اصلا فهمش. میگید نه؟ حالا معلوم میشه چرا امیرالمومنین روز بیعت با اینکه 25 سال قبل هر جا فرصت گرفته حکومت رو زیر سوال برده، گفته حق من بود. خود خطبه رو حتما بخونید، خیلی زیاد. هر جا فرصت کرده گفته هر سه تاشون ناحق بودن و فقط حق من بود. حالا که مردم دو دستی آوردن تقدیم میکنن، میگه نمیخوام. هر چی اصرار میکنه میگه من نمیپذیرم. بری سراغ یکی دیگه، من هم مشاور و وزیر باشم بهتر. چرا؟ یه وجهش اون تقوای فوق العاده است که به این راحتی خودشو داوطلب نمیکنه. یه وجه اختصاصیش در مورد امیرالمومنین علیه السلام این بود که میدونست تو ذهنای این گوسفندایی که ریختن دور خونه من که بیا بپذیر، الگوی حکومت دینی اون گونه که باید نیست که. اینا یه دوره همی تو ذهنشونه که من یکی بخورم به بچه خودم بخورم، دو تام بدم اونا بخورن. تو دنبال الگوی حکومت دینی نیستن که. اینا میگن فقط سومی نباشه، علی باشه بهتر. و من حاضر نیستم با الگوی اینا حکومت داری کنم. چی میشه مگه؟ هیچی. دو روز بعد همینایی که اومدن گفتن درود بر امیرالمومنین، میریزن در خونم میگن مرگ بر امیرالمومنین. همینا. چون وقتی من اونچه که باید رو پیاده میکنم 99%شون تحمل نمیکنن. که این دیگه چجور حکومتیه؟ با صد رحمت به خلیفه سوم، این که خیلی بدتر شد. اینجوری میشه. بنابراین خواهران برادران عزیزم، دعا برای فرج از مهمترین وظایف ما در دوران انتظاره. اما یک سوال، دعا برای کدوم فرج؟ کدوم فرج؟ این که ایشالله امام زمان میاد همه چی ارزون میشه، شغل زیاد میشه. خواهی که میگفتیم شاه انجام میداد دیگه، یکم فشار میاردی شاه همین کار رو قشنگ میکرد برای اینکه قدرتش حفظ بشه. الان که کاندیداهای مختلف الحمدلله برنامه در حد امام زمان میدن که ریشکم میکنه، صد روزه دوباره برنامه داریم. ما موضوع میخوایم اگر اینه نگاه شما که خب حل میشه، که کافی به ارجب 3 و 4 هم تصویب کنن همه چی درست میشه. دین و شرف و ناموس و غیرت و حیاتون بذارین کنار، همه چی آباد بشه. یا اون یکی که میاد اون برنامه رو میده که چند میلیون شغل درست میکنن، بر فرضم که درست بکنن، پس ما به امام زمان چیکار داریم؟ اگه فهم از فرج اینه که من بچه‌م سر کار بره، شغل داشته، تحصیل کرده، شغل داشته باشه، خونه‌ام داشته باشیم و معیشت درست بشه که باید درست بشه، اگه کف قصه امام زمان سقف فهم ماست، خب اینو که همین 4-5 تا آدم کردن داوطلبه، هر کدوم بشه ان شاءالله انجام میدن دیگه. امام زمان هم چیکار کنیم؟ این هم باید جنگ ببره ما رو فلان، حوصله نداری. کدوم فرج منظورتونه در اللهم عجل ولیک الفرج؟ کدوم فرج؟ مشکل امیرالمومنین علیه السلام اینه که میگه آخه شما ریختین در خونه من، میگه تو بیا حکومت الهی رو برپا کن. تصور شما از حکومت الهی چی آخه؟ اگر با تصور من یکیه، خیلی خوب، برید آماده شید برای سختی هایی که دوباره از اول شروع خواهد شد. اگر تصور خودتون، من هیچ و خرج تصورات شما نمیشه. حالا چه تعارضی درست میشه؟ همون مردمی که مثل شتر تشنه که به آبش خور حمله میکنه، مثل یالهای پرپشت کفتار، مثل گوسفندان فلان اومدن، حالا جلو امیرالمومنین وایستادن خورد خورد. چرا؟ چون اون چه که فکر میکردن با اون چه که میخواستش داره میشه دیگه، کم کم هیچ سازگاری نداره. چی میخواستیم؟ چی شد؟ چرا یه عده امروز با انقلاب اسلامی مشکل داره؟ چون تصورشون از انقلاب امام خمینی بود که شاه میره همام خونه هامون بزرگ میشه، زندگیمون آباد میشه. همین بوده. اومدیم وسط کار دوتا مشکل پیدا کردیم. یکی این که اصلا امام میگه من برای اینا انقلاب نکنم. دو این که یه مشتم آدم این وسط مسئول شدن تا تونستن خوردن چاپیدن. بدتر مردم تصوراتشون تشدید شده. ما چرا نخوریم نچاپیم؟ امام اصلا از اول میگفت من برای این چیزا انقلاب نکردم. من انقلاب کردم که همه مثلا نونشون چرب بشه و زندگیشون آبا. کی گفت من چی انقلاب کردم؟ من برای اینا انقلاب نکرده بودم. اینا از عوارض آثار انقلاب هست، ولی هدف انقلاب نیست اصلا. ولی ما تصورمون بعضیامون با اصل اون چه که امام در ذهن داشت فرق میکرد. یه ذره اومد جلو آقای برید. من مثال میزنم چون اینا رو میشناسی، ببین طیفشون رو ببینید. یه ذره اومد جلو اون یکی برید. یه ذره اومد امروز هرچی انقلاب جلوتر میره یاران اصلیش میریزن زمین. اصلا اینجوری ما نمیخواستیم. پس یه عنوان جامع پیدا شد. برای اینکه اگر از شما پرسیدن چرا اصلا غیبت، مگه اصل این نبوده که امام باید جلو چشم مأموم باشه؟ چرا پس امام ما نیست؟ و تا کی غیبت و چیکار کنیم که غیبت تمام بشه؟ اون عنوان جامعه اینه که ما فرهنگ زیست در حکومت دینی نداریم و مهمترین کار و راهبرد امام معصوم اینه که حکومت دینی تشکیل میده، منتها نه اونجور که ما میخواییم، اونجور که خدا میخواد. خب خدا میخواد یعنی چی؟ یعنی خدا خیر حقیقی رو میبینه، ما خیر توهمی. میگه عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، تو یه چیزا رو خوب میدونی من بد میبینم، و تو باید به ترازی از فرهنگ زندگی در حکومت دینی برسی که درونت شهادت بده که هر چی خدا میگه درسته. و ما نداریم واقعا. غرب با فرهنگ عجیب و غریب خودش ما متدینین رو هم حتی آلوده کرده به یک چیزی که اسمشو به دروغ گذاشتیم، عقلانیت. و چون این عقلانیت باد کرده، جلوی فطرت وایستاده، جلوی عقلانیت حقیقی وایستاده. به بچه میگی بابا این فست فود ضرر داره ها، آقا چقدر پدر مادر ما آدم بیمنطقه، نمیذارن آدم لذت ببره. بابا لذت اصل نیست، فدات بشن. اصل سلامته. حالا چیز سالمی که لذت هم بدهد دوران علا نوره، اما اگر چیزی لذت داشت که جلوی سلامت تو رو گرفت که نباید بری سراغش دیگه. جنگ بین بچه ها پدر مادر از کجا شروع میشه؟ جایی که اون مبناش لذت، پدر مادر مبناشون سلامته و این دوتا مبنا با هم تعارض کرده، اون میکشه سمت خودشو میره در بداغون میشه. همین مثال کوچیکو چند میلیارد برابر کنید، یه پدری به اسم پیغمبر و یه امتی مثل بچه، هر چی میگه میگن آقا این چه وضعشه، پس ما کی زندگی کنیم؟ بعد اسمشو میذارن عقلانیت. عجب دروغ بزرگیست که غرب به ما یاد داده. عقلانیت جز تعبد هیچ نتیجه ای نباید داشته باشه. چرا؟ چون من وقتی نشستم خوب عقلم شکوفا شد، میگم خب خدا منو خلق کرده، به منم که احتیاج نداشته، طاعت من چیزی بهش اضافه نمیکنه، معصیت منم که چیزی ازش کم نمیکنه. خدا چون ذاتش فیاضه، هر چیزی امکان وجود داشته باشه، درش اندک خیری باشه خلق میکنه. خب منم خلق کرد. حالا خدا هدفش چی بوده؟ خدا اگه هدف داشته باشه که محتاجه. من اینو ساختم برای اینکه بتونم آبو بذارم رومی سخنران دم دستش باشه، هیپانشه بره دم شیر آب بخوره بیاد. من نیاز داشتم به این خلق، خدام نیاز داشته من خلق کرده. پس خدا که هدف لازم نداره، هدف در مخلوقه، یعنی خواسته ما به کجا برسیم، خواسته ما همه ظرفیت هامون فعال کنه. از این حرفایی که شما بلدین دیگه. حالا اون خدایی که منو خلق کرد و همچین هدف خوب گذاشته، خودش هم کل این مسیر تا هدف رو دیده دیگه، هر چی میگه بگو چش دیگه، یعنی عقلانیت. اما غرب میگه یعنی چی؟ یعنی ما میمونیم بریم تقلید کنیم؟ این چه راحت بار گول زده. بعد خودش تمام عالم رو میمون کرده، میگه هرچی من میگم شما بگید چش دیگه، اینجوری زندگی کن. به ما میگه تقلید کردن میمون بودن، رفتن زیر یوغ انبیا تقلید کردن. عقل و فطرت داشت داد میزد و سر ما کلا گذاشت. حالا بت پرستی رو رفتیم قشنگ نشستیم باش، بت پرستی کردیم، خورشید پرستی کردیم، چوب پرستی کردیم، گاو پرستی کردیم، دم غروبم بهش حالی کردیم، خدای تو که غیب شد کجا رفت؟ تو دلش هم میگه راست میگه ها. بعد دوباره میگه که یعنی همه اشتباه میکردن تو فقط راست میگی، کجا این اسمش عقلانیت؟ قصه حضرت ابراهیم و شکستن بت‌ها رو چرا آخرشو به بچه‌هاتون نمیگید؟ فقط میگه یه بتی رو شکست و بعد گذاشت رو دوش اون بت بزرگا، بعد گفت تموم شد. نه تازه شروع شد. قرآن میگه تازه شروع شد. کی؟ وقتی اینا دیدن وای تمام خدایانشون رو شکونده ابراهیم. گفتن کی کرده؟ گفتن کار خودش ها، این ابراهیم همیشه پشت سر خدای ما بدگویی میکنه. بریم بگیریم بیاریم. اونم اصلا میخواست دیگه که سوال ایجاد کنه ببرتشون تو فطرت. گفتن که برای چی زدی خدای ما رو شکستی؟ اصلا به جمله فکر نمی کنی، این عقلانیت غربیه. برای چی خداهای ما رو شکستی؟ خب خره، اگه خداست چجوری ما تونستیم بشکنیم؟ این دیگه نمیفهمیم. ابراهیم گفت از کجا میدونیم من شکستم؟ نه دیگه، فقط تو میتونی همچین کاری بکنی. گفت ولی بت تبر رو دوش بت بزرگ و خود نامردش بوده شاید. قرآن میدونید اینجا گل قصه اینجاست که ما ادامه نمیدیم. میگه گفتن آقا بت که نمیتونه، گیر کردن گفتن ای راست میگه، بوتی که نمیتونه از خودش دفاع کنه چجوری از ما میخواسته دفاع کنه؟ فرج او فی ان فی نفس، برگشتن به درون خودشون گفتن این یه الف بچه راست میگه ها، آخه بوتی که نمیتونه جلوی یه تبر از خودش دفاع کنه چجوری میخواد بود خدای ما باشه؟ بلا فاصله اون عقلانیت جاهلی دوباره رو اومد گفتن بسوزونیدش. همین الان همه تون تو فطرتاتون به نتیجه رسیدید که نه دیگه، بسوزونیدش تا کسی دیگه جرأت نکنه خدای ما را آتیش. بابا خودت الان رسیدی. آتش هیمه‌ای که برای ابراهیم درست کردن آتش جهالتی بود که به اسم عقلانیت گل کرد، و امروز ما داریم تو این آتش میسوزیم نمیفهمیم. فرج او فی انفسهم، برگشتن در درونهای خودشون و دیدن راست میگه که آخه یه بت که من با دست خودم ساختم جلوی یه تبر نمیتونه جا خالی حتی بده، چجوری میخواد من حفظ کنه آخه؟ بعد گفتن نه، سری بسوزونش، سری بسوزونش. خب دوباره هم جلوی چشمشون دیدن آتش گلستان شد، باز آدم گفتن عجب جادوگر. یا ببین علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه من بودم اون روز که یه سری بزرگان از این دشمنان و مشرکین اومدن پیش پیامبر گفتن اگر یه معجزه به ما نشون بدی ما دیگه تسلیم میشیم. پیامبر فرمودن من معجزه‌رم بهتون نشون میدم ولی شما تسلیم حق نمیشی. مثل امروز ما تحصیل کرد و هزار معجزه‌ام که بگن هیچ وقت تسلیم نمیشی. چیکار کنم تسلیم میشی؟ گفتن به اون درخته بگو کنده بشه بیاد جلو. فکر می‌کنی خیلی کار سختیه برای پیغمبر، اینکه یه آدم مؤمن هم میتونه انجام بده، کار نداره که. مرحوم آیت الله کشمیری، من خدمتشون رسیده بودم در قم، گفت یه مؤمنی کار نداریم. گفت من رفتم بچه‌م، رسیدم خوندم بچه‌م مرده تو نجف، خیلی دلبسته بچه‌م بودم، گریه کنان رفتم حرم امام علی علیه السلام التماس که آقا تو رو خدا بچه‌مو برگردون فلان بس. آیت الله کشمیری اون گوشه حرم سجاده‌اش انداخت، مشغول تفکر بود. من صدا کردم گفت بیا برو بچه زنده شو. گفتم آقا مسخره نکن، بچه مر تموم شد. گفتم برو زنده شو. رفتم خوندم بچه‌م داره بازی میکنه. برگشتم تشکر کنم، گفتش که این کاره بچگونه رو از ما بخوا، وقت امیرالمومنین نگیر به این چیزا. طرف انقدر نمیفهمه، الان بگم درخته بیاد دیگه این هنگ میکنه، میگه نه دیگه انقدر که ما قدرت نداریم. گفتش اگه راست بگی پیغمبر خودی بگون درخته بیاد جلو. پیامبر فهم درخته عزیز بیا جلو، بری کل درخته از ریشه کنده شد اومد جلو پیامبر. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمد و میگه شاخه‌هاشو گذاشت و شونه منو پیغمبر با چشم خودشون دیدن. خوبه آقا؟ نه، حالا اگه راست بگی بگو بره عقب سر جاش. رفت قشنگ ریشه هاشم رفت تو زمین وایست. خوبه؟ نه، حالا بگو نیمتنه پایینش بمونه، نیمتنه بالاش بیاد. آقا نیمتنه بالات بیاد، نیمتنه بالاش. حالا بگو اون بیاد این بره. خوب که رفت و اومد و که گفتن عجب جادوگری هست. کجا ایمان آورد؟ برادر و عزیز، خواهر و جوون، این همه شبهه فکر نکنید نشانه عقلانیت، این نشانه جاهلیت، هیچ نشانه عقلانیت نیست. آقا سوال که خیلی خوبه، سوال با شبهه فرق میکنه. سوال برای بیشتر عبودیت کردنه. میری پیش پزشک نسخه میدی، میگه ببخشید متوجه نشدم این قرصه رو چند تا بخورم، میشه سوال. اما اگه اومدی گفتی برو بابا یه مش بچه قرتی علکی رفتن دانشگاه، بعدم پایان نامه هاشون که جلو دانشگاه میدن براشون مینویسن، اصلا حالیش نیست این قرصه رو میده که، اینو جای اون میخوری، اینو جای این، یعنی شبهه، این یعنی ببخشید به قول اسم واقعا خریت، اسمش هم گذشته عقلانیت. حالا اینو ببر تو بحثای اعتقادی، بحثای شرعی، کلن همه مشاله این همین، فقط گوشامون دراز نشده آبروم بره. همینجور شروع میکنه شبه کردن در حالی که مبنا غلطه. اسمشو گذاشتیم عقلانیت کجاش؟ از یه دوست نخبه فوق‌العاده که دلم میخواد یه جلسه بیارمش اینجا برای شما حرف بزنم. فوق‌العاده است این جوون. همین دیشب هم با هم جایی بودیم. بهش گفتم فلانی تو که شروع کردی به هارالانوار رو یه دور داریم میخونی. الان به جلد 60 و اینا رسیده. نابیناست این آدم. از نخبه‌های درجه‌ای که عزل میقوم. از 5 سالگی نابیناست، اعجوبه است. گفتم یه سوال بکنم، گفتم این چند دقیقه همینجوری رفت و توش گفت وای به چه چیزایی میرسی تو. گفتم سلمان و منا اهل البیت انقدر گفتن تو بهار الانوال که دیگه هر حدیث درست و غلطی رو جمع کرده چند تا دونه سوال سلمان از پیغمبر امرون کرده. بعید میدونم 5 تا دونه سوال کرده باشه. به چه جوری به این مقام رسیده سوالم نمیکرده؟ این همه سوال شبهه میکنن به هیچ جام نمیرسن. اما نشسته همینجوری گفته چشم 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 رفته بالا رفته بالا تا رسید. عقلانیت ربانی خیلی متفاوته با این عقلانیت مدرنی که ما گرفتاریم. سلمان چرا سوال نداره؟ مالک اشتر چرا سوال نداره؟ چرا سوال ندارن؟ یعنی جاهلانه اطاعت میکردن؟ بعد پیامبر یه جاهل رو میگفته منا اهل البیت؟ عملش هم بریم ببینیم دیگه چند وقت شد فرماندار مدائن قوقا کرده سلمان فارس. این کی ریاست و مدیریت خونده؟ پس تو کدوم دانشگاه عقلانیت شکوفا شده؟ نتیجه میگیریم که ما فرهنگ زیست زیل حکومت دینی رو نداریم. لذا تا امام زمان بخواد بیاد ما بعد یه مشتمون اقلا این فرهنگ رو یاد بگیریم، بپذیریم و پیاده کنیم، بفهمیم بپذیریم و پیاده کنیم. الگوی تمرینش دولت انقلاب اسلامی است. تمرین کنید دیگه. چقدر ما تحمل زندگی در این حکومت رو داریم؟ چقدر؟ انتخابات 96 الان 10%، بعد از انتخابات 90% خودش رو خواهد کرد که گنده هایی که مدعی هستن چقدر فرهنگ زندگی زید حکومت الهی رو داره. کسانی که از الان بستن که فتنه را بندازن معلوم میشه اینا چقدر فرهنگشو دارن. کسانی که بسته بودن که فتنه کنن که رهبری حذفشون کرد معلوم میشه چقدر فرهنگشو دارن. ما داریم داد میزنیم نداریم دیگه در عمل. هر 10 سال یه فتنه علیه انقلاب اسلامی حکومت اسلامی، حالا شده هر سال 10 تا فتنه. وای میستیم دقیقاً ببینیم رهبر انقلاب چی میگه، ما دقیقاً نقطه مقابلش بگیم. نداریم دیگه، تعارف نداره. بعد با این وضعیت میخواین شما زمینه ساز ظهور بشین؟ حضرت میگه چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب میکند، ولی وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمیدید. چرا؟ چون این اونی نیست که ما میخواستیم. گل قصه کجاست؟ گل قصه برای اون که دنبال سیر و سلوک و این قصه هستن، حالا ببینن سیاست چقدر ربط داره به معنویت. گل قصه اونجاست که من مبدع میل خودم رو با مبدع میل ولی خودم یکی کنم. این کار بزرگیست که سلمان کرد. اگر بابا مامانای ما از بچگی میگفتن سلمان با یاران پیامبر میرفتن، بعد برگشتن جای پاها رو شمردن دیدن یکی کمه، پیامبر فرمود سلمان حتی تو راه رفتن جای پای ما پاشو میذاره، منظور جای پای عادی نیست که، این چه هنریه. خود دیگه اینقدر این آدم اراده خودش میل خودش رو ذوب در میل پیغمبر کرده که اصلا جز میل او هیچ میلی نداره، تعارضی لذا نداره، مشکلی با هم نداره. فرهنگ زیست در حکومت الهی اون نقطه سختش اینه که جناب عالی و بنده و همه بزرگ و کوچیک اینقدر عقلانیت ربانیمون رشد بکنه که بفهمیم اینجا که پیغمبر پاشو میذاره این تنها نقطه درستی است که باید پا بذاری، ما هم همونجا پا بذاریم. اینجا که پاشو بر میذاره یعنی باید پاتو برداری. میل و رغبت پیغمبر و کراهت پیغمبر باید برای ما بشه میل و کراهت. اما ما هنوز اینجور نیستیم. چرا رهبری اونجا اینجوری نکرد؟ چرا اونجا جلوی اینا رو نمیگیره؟ چرا اونجا... یعنی هنوز تو در مقابل تشخیص او چیزی برای خودت قائلی؟ اسمش هم میذاریم عقلانیت. اسمش هم میذاریم عقلانیت. یعنی تو هنوز اون مریضی هستی که میگی از کجا معلوم اینا نسخه می‌نویسن درست بشه؟ بعد میگی چرا جواب نمیده؟ خب تو نسخه رو قبول نکردی که. چهار تا قرص اینجا کم میکنی، سه تا اونجا اضافه، بعد بیچاره جواب نداد. دیدی اینا بلد نیستن اداره کنن. اون روزی که آقای روحانی و رئیسی و قالیباف و جمدام جهانگیری و هاشمی تباب و میر سلیم ها و اینا همه به اون روز برسن که تمام میلشون میل رهبری باشه و تمام کراهت و بغضشون بغض رهبری باشه، قصه حل میشه. حالا ببینید چه عجیب دین. من همجوری دارم لایه لایه میبرم، چون ما تو جمع اون کسانی داریم که با ما مدت هاست دارن این بحثا رو پیش میبرن. اینا نوش جانشون، برن عقب. از همینجا یه لایه برید عقبتر. چرا پرسید از امام صادق که آقا در دین شما محبت و اینام هست یا همش عقلانیت و استدلال و کلام و ایناست؟ چرا؟ میدونید چرا پرسید؟ چون در دوره امام صادق ظهور کرده که خلفا مثل امروز حکومت‌ها، ماهواره‌ها به اسم عقلانیت دارن اندیشه‌های انحرافی رو وارد جامعه اسلامی میکنن و امام صادق یارانش مجبورن با سبقه کلامی جواب بدن، همه رو استدلالی حل کنن. بعد این طرف خشکی دین اذیتش کرده که بابا همش استدلاله. که میگه یا امام صادق تو مذهب شما چیزی از محبت هم هست؟ جواب امام صادق: حل دین الا الحب والبغض. تو اصلا بگو مگه در دین ما جز حب و بغض هم چیزی هست؟ حب و بغض یعنی چی؟ اینو تو روایات دیگه تفسیر کرده: الحب فی الله والبغض فی الله. فقط برای خدا محبت پیدا کردن و فقط در راه خدا بغض داشتن. و کجا بفهمیم حب فی الله یا بغض فی الله؟ میگه ببین حب ولی و بغض ولی کجاست؟ اون حب فی الله هست، بغض فی الله هست. اگه علی میگه قرآنو بزنید بندازید، بزنید دیگه، تو چرا فکر میکنی؟ در جایی که ولی حکم میکنه تشخیصش، تو فکر کردنت عقلانیت نیست، حماقتیست که اسمش عقلانیت گذاشت. علی که از تو متشرع تره، علی که حجت داره، علی که مسئولیت داره، میگه این قرآن سر نیزه رو بزنیم برین جلو. و تو وایستادی میگه آقا یعنی چی قرآنو بزنیم؟ همون ابتدای سقوط جناب عالی است که در مقابل ولی خودت به خیال عقلانیت داری حرف میزنی. منم قبول دارم ما که اهل پوشوندن نیست. آقا اینجوری بگیم دنیا میگن اینا میخوان یه مش آدم مثل ببعی داشته باشن که هر چی رهبری میگه گوش بدن. بله، ما یه مش آدم مثل ببعی میخوایم که هر چی رهبر میگه گوش بدن. اگه اینجوری تو میفهمی، آقا تو نمیفهمی من چیکار کنم؟ تو نمیفهمی که عقل این جمله طلایی از خودم، اینو یادتون بمونه: تعبدی که ریشه در تعقل داره عین تعقله. تعبدی که ریشه در تعقل داره عین تعقله. یخ ما بی مبنا دنبال یکی را افتادیم، این عین حماقت. اما با مبنا را افتادیم. حالا امیرالمومنین اگه بگه قرآن رو ببوس میبوسی، میگه پاره کن پاره میکن، این که عقلانیت دیگه. چرا نمیفهمی؟ چون پایه و اساس و بیس پیروی ما از او دقیقا مبتنی بر عقلانیت کامل ربانی. خدا گفته من اطاع الرسول فقط اطاع الله. یک، هر کی از پیغمبر اطاعت کنه همون اطاعت خداست دیگه. دو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کلمه ای از زبان پیامبر نطقی نمیشه مگر اینکه از وحی خداست. خب اینم دو. سه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه راست بگید خدا دوست هستید، یعنی میلتون با میل خدا یکیه، اگه راست بگید از من پیامبر باید تبعیت کنید تا شما خدا هم شما رو دوست داشته باشه. و الا دروغ بگید خدا رو دوست دارید، خدا هم حتما دوستتون نداره. 4, 5, 6, 7, 8, 9 اینا همش مبناست دیگه. حالا من که فهمیدم پیغمبر از رو هوای نفس حرف نمیزنه، دیروز به من گفته برید بجنبید خودتونو بکشید مسجد قبا بسازیم. خب ساختیم. فردا میگه برید بجنبید خودتونو بکشید مسجد زرا رو آتیش بزنیم. میریم آتیش میزنیم. آقا این ببعی شدن ها، باشه تو فکر کن تو که کلن زندگیت ببعی غربه، تو فکر کردی عقلانیت داری؟ برات ثابت کردم که ماه پرستی غلطه. بعد بگی یعنی همه اجداد ما اشتباه میکنن، تو راست میگی، این شد عقلانیت؟ یعنی همه تو غرب اشتباه میکنن فقط اینا راست میگن؟ بله همه اشتباه میکنن. این که از نظر عقلی استدلال نیست که اکثریت. اگه ما رفتیم توی دیوونه خونه، رفتیم توی تیمارستان، دیدیم همه اشتباه زندگی، بگیم آقا یعنی همه اشتباه، ما درست میگیم؟ امروز غرب عالم رو تبدیل به یک دیوانه خانه کرده، ولی مدرن. با علمی که تو خورد شما داده ما رو تبدیل به دیوان خانه بزرگ کرده. بعد یه دفعه یه عاقلی پیدا میشه مثل آقا روح الله و مثل امام علی، اونا میگن آقا یعنی همه اشتباه میکنن، تو راست میگی. بله دیگه، در دیوان خانه همه اشتباه میکنن، خیالت راحت بشه. مگه دیوان خانه چه جاییه؟ فرقش با جامعه مدرن اینه، دیوان خانه محل تجمع کسانی است که خود به خودی از عقل بهره ای ندارن. جامعه مدل جامعه است که سیستم میخواد ما عقلمون شکوفا نشه، دیوونه ای زندگی کن. سوال میکنم شما اذیت بشید، یک، در فرهنگ انسان ها اگه حیوان ها میتونستن لباس بپوشن چی میپوشیدن؟ لباس برای چی اصلا ساخته شده؟ یک، محل عیب آدم بپوشونه. حضرت آدم و حوا وقتی میوه خوردن برای خودشون، البته عورتشون آشکار شد، خجالت کشن، سریع از برگ درخت و اینا به خودشون بست. لباس. دو، برای پوشوندن از سرما و گرما. سه، فلسفه لباس دیگه، این که دین نمیخواد، میخواد. حالا طرف بیره لباس فاق کوتاه میپوشه، این خیلی عقل داره؟ دلا میشه باسنش میزنه بیرون، اینجوری میکنه نافش میزنه بیرون. آخه کدوم احمق این لباسو میپوشه؟ نه آقا اینجوری نگو، یعنی همه اشتباه. بله همه اشتباه میکنن، چون غرب یه دیوونه خونه درست کرده. تو که میگی آخه پسرم میخوین چیه پوشیدی، خب یه دفعه نپوش دیگه. چرا همه یعنی اشتباه میکنن؟ بله همه اشتباه میکنن. تو چرا میترسی؟ و همه اشتباه میکنن. غذا برای چی بوده؟ موجودات زنده برای چی غذا میخورن؟ برای اینکه نیازهای طبیعیشون برآورده بشه. حالا من غذایی که میخورم به من مستقیما سرطان میاره، این عقلانیت به خورد ما داده؟ فست فود واقعا زندگی عقلانی ما داریم؟ سرعت مگه اصل در زندگی؟ کی گفته ما سریع باید ارتباطات داشته باشیم، سریع بدویم، سریع برسیم؟ کی گفته؟ اصلا تو زندگی عقلانی سرعت جایگاهی نداره به این معنی ها. ولی ما امروز بدون که فکر کنیم افتادیم تو دور سرعت. هی کیلومتر شماره مش، من یادم بچه بودم ژیان، اون که اومده بودم 80 کیلومتر چقدر بود اون عددش؟ بعد پیکان اومد شد 120 تا، بعد فیات اومد شد 140 تا، الان مگان نمیدونم 200 و چند تا، اون یکی 300 تا. هیچ کس هم فکر نمی کنه خب ما برای چی باید تندتر بریم؟ کجا میخواییم بریم مگه؟ حالی یه سریعتر بریم بهتر است که نه بلند نگو، بگو برای چی. سرعت بیچاره کرده بشریت رو. امروز مرد و زن جوامع همه چیشون سریعه، ولی همیشه هم وقت کم میارن برای کارهایی که ندارن. قضا بکن تو این زهرماری اسمش دارم چی چی ویوه هم میکنه، تق 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 3 دقیقه، خب بده بخوریم. باید هیچ وقت هم وقت نداره طرف، همه چی شده دیجیتالی و سریع، ولی بازم وقت نداره زندگی کن. چرا نمیخواید بزنید بیرون از این محیط؟ و اگر گفته در روایات که امام زمان که میاد تمام این تکنولوژی هایی که با عقلانیت ربانی نمیسازه همه از کار میفته، یعنی چی؟ یعنی تو خلاف عقلانیت داری زندگی میکنی؟ من قرار شما بیچاره کنم؟ شما بر میگردید به دامان طبیعت و عقلانیتی جدید که تو خیال کردی جدیده. این همون بود که انبیا داشتن میگفتن تو قبول نمیکردی. حالا ما برای چی یخچال میخواییم؟ برای چی همه امکانات تکنولوژی میخواییم؟ نه دیگه، شما آخونده خیلی متحجر هستین، خیلی عقب مونده اید. خب شما متحجر نیستید به کجا رسیدید؟ هی تشویش رو تشویش، افسردگی، فشار، استرس، بدبختی. غرب همه رو چیده براتون، نگران نباشید. برای درمان افسردگی هم دوباره خودش روش میده تو رو بیچاره تر بکنه، میبره تا به کفر برسه. بسیاری از الگوهای روانشناسی که ما داریم سر مردم خود ما پیاده میکنیم، اوجش کفره. خیالتون راحت بشه. یعنی میگه اساسا این توهمات چیه؟ خودتو گرفتار کردی، خبری نیست که. راحت باش، راحت باش، اصلا اینجوری نیست. اصلا دنیا همونیست که تو خودت میسازی، اصلا چارچوب نمیذاره بذار برش. از یه نهج البلاغه به کجا میرسیم؟ تازه من مخاطبم کسایی نیستن که تحمل کنن بشکنن چارچوباشونو، ولو میبردم جلوتر. پدر بزرگای ما شما یادتون نیست بعد از ظهر میمدن از سر کار خونه، کسی معمولا دو شغله هم نبود، نه اینکه وضعشون خوب بود، توقعشون از زندگی منطقی بود. خب توی خونه ما تازه پایتخت نشین به اصطلاح غلط امروزی ها بودیم، توی خونه 120 متری 4 تا دونه اتاق تو در تو بود، یعنی 2 تا طبقه اول 2 تا طبقه بالا. تو هر اتاقش به خدا قسم ما یکیش بودیم، یه خانواده زندگیم که تو هر یه اتاقش کلن تو اون حیات یه دونه آشپزخونه، یه حموم، یه دستشویی بود، یه حوض و درخت توت و قشنگ میرفت به آدم زندگی میکردیم. بعد از ظهر مردای خونه میمدن یه تخت اون ور حوض، یه تخت این ور حوض، ما هم که بچه بودیم سر کلم بریم بالا درخت بیایم پایین، میشستن یه روز شاهنامه میخوندن، یه روز قرآن میخوندن، یه روز حافظ میخوندن، یه هندونه مینداختن تو این روز قلط بخورد تا خونک میشد با هم میخوردن. سر شب هم میرفتن میخوابیدن، کله سحر هم صدای مناجات از تو چهار تا اتاق در میاد. الان چی؟ وقت نداریم، ما وقت نداریم و کار مهمی هم نداریم، واقعا نداریم. اشکال شما اشکال نداره ها، من یه چیز خواستم بگم خجالت کشتم ادام بدم. همه اون مثل شماییم، نگران نباشیم، همه اون مثل شماییم که یکم انشالله بیاید با هم حوصله کنیم. من حاضرم برای این یه بحث یه جلساتی بذارم، حالا هر جای اصفهان که خواستید، که اقتضائات مدرنیته دقیقاً چی هست. یکیش بیچاره نشون دادن ماست، یعنی نشون میده که میفهمم غلط ها ولی دیگه راهی نداره. اصلا ذات مدرنیته شما رو به بیچارگی کشوندنه. بگه مگه میشه من از اینا نداشته باشم دیگه؟ خب درسته میفهمم خیلی وقتا اون میگه، ولی خب چاره ای نیست دیگه. دروغ میگه، دروغ میگه. اصلا ایجاد نیاز کاذب شرط اول دنبال روی از مدرنیته است. میگه چاره ای نیست، مگه میشه الان دیگه ما اینا نداشته باشیم؟ بعد شما هم تسلیم میشید، میگه خب راست درست غلط ها، صد تا مقالم خودم نوشتم ولی چاره ای نیست. یکیش اینه. دو، پیچیدگی. پیچیدگی چرا اینقدر رشته پشت رشته ساخته میشه؟ یه نگاه سطحی منم مثل شما داشته باشم میگم خب علم خیلی گسترده شده، این هم حرف سطحی است، خیلی فکر نکنید حرف جدیه. یه نگاه عمیق بگه اصلا ذات مدرنیته دنبال این بوده حرف ساده رو پیچیده کنه تا تو رو در مقابل یه ابهت پوشالی بذاره تسلیم بشی. رشته پشت رشته، بعد میان رشته‌ای، بعد هممونو گرفتار کرد. بعد یه سوال منطقی یه آدم عادی میکنه، همه ما تو دانشگاه گیر میکنیم که خب این همه رشته و این هم میان رشته را انداختید، میشه بگین کدوم مشکل ما رو حل کردید؟ یه دونه از شاخصهای زندگی بهبود پیدا کرده؟ خروجی رو بذار وسط، ولی دیگه نمیذاره تو خروجی رو فکر کنی. میگه یعنی چی دختر ما نره دانشگاه بعد همجور دیپلم ازدواج کنه؟ بعد میگه خب بره دانشگاه بعد چیکار کنه؟ این متحجری نمیفهمند. خب شما که متحجر نیستین، دخترتون مثلا رفته فوق لیسانس مکانیک جامدات گرفته، یعنی زندگی رو بهتر بلده اداره کنه؟ میشه بگید شاخصهای زندگی پس چرا بهبود پیدا نمیکنه؟ ما این همه دانشگاه زدیم پس چرا نشد؟ این همه حوزه زدیم چرا نشد؟ چرا قدیمی ها؟ چرا اینا رو جواب نمیده ایشکی؟ به اینجا که میرسی میگه آقا اصلا با شما نمیشه بحث کرد. خب بابا آمار رو بذارید وسط، کیفیت زندگی رو هر سال دید ارزیابی میکنید دیگه، احساس رضایت از زندگی، ارتباط زوجین، همه رو بذار وسط. هر چی دانشگاه هم گسترده تر میشه وضعیت بدتر میشه. من نمیگم تقصیر دانشگاه است، تقصیر کور دانشگاهیه. فقط میگیم درس بخونید. در کشور ما که مثل خیلی کشورهای دیگه علم اصل نیست که برای مردم، مدرک اصله، چون مدرک مقدمه اشتغال، اشتغال مقدمه نونه و پرستیج. کسی به علمش کار نداره که. میگید نه، یه بار دیگه اینجا اوایل جلسات اول گفتم اگر راست بگید ما دنبال علم هستیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده به عنوان مثلا رئیس جمهور میگم آقا دانشگاه ها رو ظرفیتش رو 100 برابر کنید، کنکورم بردارید، ولی مدرک نمیدید. چند نفر میرن دانشگاه؟ چند نفر؟ فقط اونایی که دنبال علمن. ای مگه نمیخواستی علم مدرک دیگه نمیدیم دیگه، بیاد بری کنکورم نمیخواد، مفتم بخونید. چرا نمیرن؟ خب ما 4 سال درس بخونیم، لیسانس بگیریم، بریم استخدام شیم دیگه که نون بگیریم بخوریم دیگه. چرخه غلطه، تقصیر شما نیست، چرخه رو غلط تنظیم میکنه. اصلا کارش اینه که شما رو بندازه تو دور باطل. حالا یه آدم خلوچلی مثل من پیدا شده، همه شما رو گذاشته تو سینه دیوار، میگه هرچی درس خوندین؟ نه یه علم خیلی بهتره، ما اگر علم داشته باشیم. ببین من که در داتی نیستم که علم بهتر یا مدرکش. خب نه، بیا بریم من بهت علم بدم ولی مدرک نمیدم. 100 سالم درس بخونی هیچی فوق سیکلوم هم بهت نمیدیم. میای؟ پس برای چی درس بخویم؟ خودت گفتی علم بهتر از جهل نمیدونم فلان. خب یه علم بهت یاد بدم دیگه. نه دیگه، خب دختر من اگه نره فوق لیسانس نگیری که خواستگار نمیاد باشه. پسرم بره میگن که پسرتون چقدر درس خونده. آخه مثلا این پسره که رفته چه میدونم گردگیری کامپیوتر خونده، این چه ربطی بزه؟ ببین شخصیتش، عقلش، ایمانش، اخلاقش، همتش، جربوزه‌ش، سلامتش، شرافت خانواده، اینا رو ببین دیگه. ممکنه یه بستنی فروش باشه. یعنی من دخترم بدم بستنی فروش؟ این که بلند تو ذهنش سوال میشه این نمیفهمه دیگه. اون نمیفهمه دیگه. چرا ناراحت میشه؟ آره دیگه، خب بده بستنی فروش چش کن. آجاقا به بستنی فروش دخترم آره با چه دوبار تکرار کردی بده به این بستنی فروش، اینقدر آدم خوبیه، کارم که داره، آدم با چشپاکی هم که هست، خیلی به درد بخوره. با شما روحانی اصلا نمیشه حرف زد. خودت بچه تو میدی به خدا میده. اگه آدم حسابی پیدا بشه میده. چرا میده؟ من میگم آقا نوجوان این روزگارو که هی میای آویزون ما میکنی که بچه‌م تو موبایلش فلانه، تو 11 سالگی داره استمنا میکنه، اونجا رفته دنبال دختره، اینجا اومد دنبال پسره، خب بابا تو 17 سالگی بذار ازدواج کن. 17 سالگی این تازه وقت عروسک بازیشه، خاک بس سرش. چی وقت عروس این عروسک بازی میکنه؟ بچه‌رو میگی تبلتش کجا عرص؟ این تا فیا خالدون مسائل رفته، تو میگی تا عرصک بازی میکنه. چطور به اینجا که رسید میشه عرصک بازی؟ تو مشاوره میگی اصلا همچین هفت خطه که نمیشه. ما 30 سال اون بود نمیدونستیم چی شد. این 16 سالی خب با بذار ازدواج کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ خب بره دانشگاه. بره چی کار کنه تو دانشگاه؟ نه دیگه، بعدن دختر خالش بیزن تو سرش بگه چقدر بی سواد. اینا جهالت دیگه. چرا نمیخواید بپذیرید؟ یلکی اسمشو پوشش علم گذاشتی و عقلانیت، جهالت. من اگه بچم گرسنه شد میگم صبر کن فعلا کنکور داری، بره بمیره تو گرسنگی که کنکور داره، خب نیازه دیگه، ازدواجم نیازه دیگه، بره زندگیشو تشکیل بده. یعنی همه اونا که تو نوجوانی ازدواج کردن بدبخت بیچاره فلک زده، و همه اونا که با فوق لیسانس ازدواج خیلی خوشبختن. پس چرا آمار طلاق ازدواجهایی که تو باسواد است خیلی بیشتر از آدم های کم سواده؟ نمیگم کم سواد باشید، به خدا نمیگم، اما یه کمی هم فکر کنید، بگید واقعا ما داریم درست بریم؟ همه اینجوری هم دیگه. خیلی خوب، باری کلا اعتراف کردی، تو هم مثل امت زمان ابراهیمی. بهشون هم ثابت میکنی که ماه نپرستید، باورم میکنی که بت نمیتونه از خودش دفاع کنه، میگه آتیشش بزنید. چرا؟ همه اینجوری هم دیگه. حالا همه فرهنگ زندگی در حکومت امام زمان فرهنگی خیلی غنی و بالاست. ما در انقلاب اسلامی وارد دوره تمرین شدیم. حتی اونایی که نفرت از انقلاب اسلامی دارن نمیدونن، ناخواسته دارن در دوران تمرین برای حکومت امام زمان زندگی میکنن. خدا اراده کرده که تموم کنه قصه رو، گفته خب یه دوره اینا رو بفرستین تو حموم خیس بخورن، میخوایم چرکاشون رو بکشیم. دم ظهورم کیسه رو بندازید، حسابی چرکاشون رو بکشید، ترتمیزاشون برن دوران ظهور رو ببینن. اونجا باید شما میلت، مبدع میلت با مبدع میل امام زمانت انقدر یکی شده باشه که اگه فردا امام زمان العیاذ بالله گفت بری خونه کعبه رو بسوزونید، نگی خونه کعبه رو میسوزونید. بابا خودش کعبه است دیگه، داره میگه بسوزون دیگه. اینجوری نداریم. کعبه خیلی مهمه. ببین قرآن اینو، بابا تو قرآنی که خوندی امام زمان نخونده؟ اگر دیدید که در روزگار امام زمان روایات میگه انقدر زندگی ساده میشه، یعنی از پیچیدگی در میاد، چون ما رو از حجاب مدرنیته نجات میده. میگه اینقدر هم جون کندن نداشت که، خیلی راحت تر از این میتونی زندگی کنی. مثلا چی کار میکنه؟ هیچی دیگه. صبح که از خواب بلند میشی میبینی بابا نوئل اومده چند میلیون تومان گذاشته تو جیبت، میگه برو به کیفشو. نه خیر، فقیر دیگه نداریم، داریم. و چه مشکلی حل میشه؟ دیدی ذهنت خرابه. به جایی که مردم رو غنی کنه فقط مستقنی میکنه. مستقنی یعنی از درون چنان با شخصیت و بزرگ شده احساس نیاز به این چیزا نمیکنه که به خاطر احساس نیاز کاسب بره قرض کنه، گدایی کنه، دزدی کنه، رشوه بگیره، اختلاس کنه. اصلا احساس نیاز نمی کنه. دو نفر به دیگران وابسته نیستند. یکی کسی که جیبش پر پوله، یکی کسی که قلبش رشد کرده میگه حالا این نداری میمیریم، چه اهمیتی داره؟ مستقنی میکنه، احتیاج آشوبها دارد، به استقنا زنید. بعد روایات بخونم، میگه زمان امام زمان هر هفته در نماز جمعه ها اعلام میکنن آقا بعد از نماز جمعه هر کی احتیاج مالی داره یک کوپه طلا و پول و اینا ریختیم اینجا، هر کی چقدر لازم داره ورداره بره. مردم میان نماز جمعه میرن دست نمیزنن، یعنی همشون ثروتمند میشن. نه خیر، همشون مستقنی میشن. میگه آخه برای چی ذلت بخوای؟ برو یکم تحمل کن، شخصیت پیدا میکنن. این که فرموده دست میکشه رو سر بشریت عقلها کامل میشه، یعنی این میفهمه من با استقنا خیلی راحت میتونم زندگی کنم، چرا باید برم و همش از این اون وام بگیرم؟ این زندگی اصل بر او کرامته نه لذت. اما غرب میگه اصل لذته، این غذا رو بخور کیف داره ولو ضرر داره ول کن آخرش کن بمیریم دیگه، این لباس رو بپوش ولو ضرر داره ولی. او میگه نه، از کرامته، من انسان نباشم میخوام اصلا نباشم. اما میگه باش، حالا با ذلت هم باش، یکم آمریکا کنار بیاد، یکم اونجوری با ول کن دیگه، ما کی پس زندگی کنیم؟ اشتباه زندگی تعریف کرده. خب ما داشتیم از نهج البلاغه حکومت میخوندیم، ولایت میخوندیم، رسیدیم به تولد امام زمان، دیدیم عجب اوج حکومت بشری، الهی، دینی، خدایی، اخلاقی، عقلانی حکومت امام زمانه که مسیحی و یهودی هم منتظرن که او یه منجی میاد. اگر اون چه که امروز غرب به بشریت ارائه میکنه بهترینه، پس چرا مسیحی ها در غرب منتظر منجی هن؟ منجی یعنی کسی که ما رو نجات بیده. نجات وقتی معنا داره که من بفهمم هلاک دارم میشم، پس غرب داره هلاک میشه ولی ما دنبال روشیم. ولی نجات کی معنی داره؟ من که تو ماشینم نشستم تو جاده میرم، مثلا تو دریا غرق نشدم که تو میگی نجات بفرستم برات. خود مسیحیت و یهودیت فهمیدن که بشریت غرق داره میشه، یه منجی میاد، حتما یه منجی میاد. اینجوری نمیشه دنیا تموم بشه، باید نجات بده دیگه. شرط اول اینه که برسیم به این که این چه که امروز به اسم فرهنگ داره به خورد ما داده میشه، این هلاکته، نجات توش نیست. نجات در اینه که شما فرهنگ زندگی در حکومت دینی رو بفهمید، بپذیرید و پیاده کنید. انقلاب اسلامی آغاز دوران شکوفایی این عقلانیته. پس چرا اینقدر بعضی بزرگان نظام حتی لگد به انقلاب میزنن؟ خب چون عقلانیت بزرگی میخواد، همینجوری که نمیشه. جسارتن داره زایمان میکنه ولی دردش زیاد، نمیپذیرن. صبر کن تا بالاخره به زودی خواهید دید که جمع این عقلانیت درشون شکوفا میشه، میفهمند که هر چه آن خسرو کند شیرین بود. مبدا میلشون با مبدا میل ولیشون یکی میشه، یکی میشه دوتا، دوتا میشه چهارتا، چهارتا میشه شونزدتشون، همینجور میان میشن یه جمعیتی. بستر آماده میشه برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام. راه برون رفته از این دوره مبارزه تمام قد با مدرنیته و مخصوصا علم مدرنه، مبارزه. ولی الان من که میگم، خب همه منم دانشگاه رفته، همه گرفتارشیم. بعد شما بهت سخت میاد، میگه یعنی من برم خونه بشنم به 6 تا بچه قضا بدم نه یا خانه انقلاب استنولند؟ اذیت بشی، منم اذیت بشی، بعد وسط جلسه میری کار داره دیگه، میره بچه‌هاش میره. خلاصه حکومت امام زمان اونی نبود که ما فکر میکردیم. حضرت بگه الان میگید اللهم عجل ولی کل فرج، بعد خدا میگه باشه بفرمایید، اینم فرج. بعد میگه ای وای کاش نمیومد، اگه اینه که ما اینو نمیخواستیم که. وقتی میگه میاد اولین کاری که میکنه این منارهای مساجد و همه رو خراب بکنه، میگه کی گفت برای شما مناره بر مسجد بزنید؟ مساجدی که زینت کرده رو خراب میکنه. ای آقا این چه امامیه که با مسجد مشکل داره؟ این با مسجد مشکل نداره، اصلا مسجد قرار بوده محل ارتباط من با خدا باشه و این ارتباط تنها مزاحمش همین زینت‌های دنیا بوده. تو که مسجدو کردی محل غفلت، که من واسه آروم باشه همه رو خراب کنید. بعد کیا ناراحت میشن؟ بعضی از فقها میگن این چه دینیه، این ورداشته آورده، اصلا اینجوری نبود دین. شروع میکنه یکی یکی اونچه که ما ساختیم رو رشته کردیم پنبه میکنه، پنبه میکنه. رضا اول کار که گفتن جنگ جنگ میکنه، امام جنگ نمیکنه، ما باش جنگ میکنیم. یه اینجوری نبوده اصلا. و بعد میگه پرچمهایی از غرب برافراشته میشه، فوج فوج به امام زمان شما ایمان میاره. میگن این درسته. چرا؟ چون اونا گند مدرنیتر تا تهش رفتن و فهمیدن دروغ بزرگی بود که بشریت گفت. تا صدای مهدی بلند میشه از غرب میریزن دانشمندان، میگن این همون منجی بود که میگفتن، این درست میگه. ایمان میارن، ما کف میاریم. چیکار کنید؟ انقلاب اسلامی رو قدر بدونید. ما در دوره انقلاب اسلامی تجربه ای میکنیم از یک رقیقه از حکومت امام زمان، که اگر رهبر عزیز انقلاب فرمود فلان، تو نگو معصوم که نیست، دیدی عقلت کمه. آقا معصوم نیست دیگه، خب عقلت کمه دیگه. آج آقا توهین نکن دیگه، خب آقا که معصوم نیست، خب عقلت کمه دیگه. با درست حرف بزن، آخه عقلت کمه حرف بزن نفهمی. نه دیگه، ببین آقای خامنه‌ای که اصلا معصوم نیست، اشتباه که میکنه. بله ممکن اشتباه کنه. خب وقتی اشتباه میکنه چی جو بپذیریم؟ به تو چه؟ جوابش چیه؟ جوابش این که خدا از ما نخواسته که اطاعت از معصوم کنیم. خدا خواسته در اطاعتمون از کسی حجت داشته باشه. جناب عالی از دکتر اطاعت میکنی معصومه، ممکنه خطا کنه، ولی حجت داری. تو از مرجع تقلیدت اطاعت میکنی مگه معصوم؟ خدا نگفته معصوم باشه، گفته حجت باشه. حجت دیگه. قیامت گفتن چرا میگیم مرجع تقلیدمون گفت. آقا اثرش چی؟ خدا دستش بسته است مگه اثرشو بردار؟ حالا از مرجع تقلید 100 پله بالاتر ولی فقیه. چقدر سخته آقا، خیلی سخته. تو با اینکه میدونی حجت زمانت معصوم نیست، خدا گفته بگو چشم. همونجور که مرجع تقلید بگی چشم. مبنا حجیت اسمت نیست. از کجا میگی؟ امیرالمومنین مالک اشتر میخواست بفرسته مصر، مگه مالک اشتر معصوم بوده؟ بعد این میخواد به مردم مصر بگه این کار کن کار کن، مگه معصومه؟ بعد مردم مصر حق دارن بگن خب مالک که معصوم نیست، علی معصوم بوده، مالک که نیست، پس اطاعت نکنن؟ نه، میگه حجته. حالا امام زمان میفرماد که در دورانی که من نیستم از فقهایی که این ویژگی ها رو دارن اطاعت کنین، فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن، و انا حجت الله علیه، منم بالا سر اینا هستم. تو کارتو بکن، سلسله مراتب دیگه. خدا بالا سر منم، منم بالا سر ایشونم، ایشونم بالا سر شماست. والمؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یعنی هم فرمانده تو جنگ میگه حمله کنید، میگه باید معصوم باشه، باید حجت باشه. میگیم چش آقا رفتیم دیدی کربلا چهار چقدر قواص کشته شدن، خب شهید شدن دیگه، بالاخره از بین رفتن، عملیات شکست و خب وظیفه‌شون انجام دادن دیگه. نه دیگه فرمانده، بابا فرمانده که قرار نیست معصوم باشه، قرار حجت باشه. اگر شما در دوره‌ای که رهبری معصوم نیست و حجت هست تونستید مبدا میلتون رو با رهبر غیر معصومی که حجت است تنظیم کنین، در روز ظهور امام زمانی که هم معصوم است هم حجت، تازه میتونید خودتون رو تنظیم کنین. چرا؟ خیلی نکته ظریفیه. بعضیا خیال میکنن زندگی کردن ذیل امامی که معصوم است و حجت است آسونتره تا زندگی کردن ذیل حکومت ولی فقیه. دلیلش هم اینه که اون لاقل معصومه، خیالم راحته. دو تا جواب بهشون بدید. مگه پیامبر معصوم نبود؟ چقدر حرف رو گوش کرد؟ مگه امیرالمومنین معصوم نبود؟ چقدر حرفش رو گوش کرد؟ دو، وقتی ولی فقیه شد همیشه به ظواهر عمل میکنه که فقه گفته و دائما مصلحت‌ها رو باید در نظر بگیره که اصل این تکلیفی که بهش دادن حفظ کنه، دست صاحبش بسپره. اما وقتی امام زمان اومد، میدونی چه اتفاق میفته؟ روایت میگه کلن دستگاه قضایی حذف میشه. الان چی برادر خواهر عزیزم، امیرالمومنین زره شدید دست یه یهودی تو بازار. گفت این زره از کی گرفتی؟ گفت خریدم. گفت مال منه. گفت نه مال منه. خیلی خوب، بریم دادگاه. حاکم جامعه اسلامی که علم الهی هم داره، اصلا علم الهی نمیخواد زره خودشو که میشناسه، اما موظف حکم به ظاهر کنه ها. میرن دادگاه، قاضی خود امیرالمومنین علیه السلام میگه خب علی جان طبق قواعد فقهی که قواعد ظاهریه، مالی در دست کسی باشه این اماره است، نشانه است برای این که ملک اوه، مگه اینکه تو خلافش سند بیاری؟ داری؟ میگه ندارم. میگه پس مال یهودی است. حضرت هم میپذیره. اما زمان امام زمان میگه حضرت به حکم داوودی حکم میکنه، یعنی باطن منو میبینه میگه حد بزنید. مگه چی کار کرده؟ این تو فلان جرم انجام، حدشو بزنید. بابا شاهد گواه، میگه مگه من شاهد و گواه میخوام؟ چجوری میخوایم تحمل کنیم؟ اینی که داره به ظواهر حکم میکنه تحمل نداریم، که به باطن ما حکم کنه چجوری میخوایم تحمل کنیم؟ دیدی برعکس به ما گفته بودن که آقا بیاد آسان‌تر میشه، آقا بیاد سخت‌تر میشه. فقط برای کسی آسون میشه که در دوران ولایت فقیه تمام وجودشو بخشیده باشه به این مبدا میل. یه هر چی بگه درست. درسته، یعنی معصوم ناخر حجته. هر چی میگه حجت دی. من اگه نتونم اینجا تحمل کنم وای به روزی که امام زمان بیاد. میخوام بگم نه اینجوری نیست. امروز خیلی روز خوبی بود. خیلی ما یه یورشی بالاخره زدیم به این زندگی وحشتناک. من اسم این زندگی که داریم رو سالهاست گذاشتم زندگی نکبتبار دینی. زندگی نکبتبار دینی. کی میشه زندگی عزتبار دینی؟ وقتی ما بیایم از عقلانیت مدرن که عین جهالته به عقلانیت ربانی برسیم. چرا سلمان فارسی سوال نداره؟ سوال بده نه آخر امیرالمومنین میگه بپرسید. خدا میگه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا، ولی سوال شبهه نیست. شبهه برای در رفتن از طاعت، سوال برای تقویت طاعت. عقلانیتی که تعبدی که ریشه در عقلانیت داره عین عقلانیت. میپرسن که در روایات دارین که تا زمان ظهور امام زمان علم که 27 کلمه است فقط یک کلمش به دست بشر رسیده. آقا که میان کامل میکنه. پس شما که گفتید جلو هم پیشرفتار میگیرن. مسئله دقیقا همینه که منظور از پیشرفت اینه. اینکه ما داریم پیشرفت یا پسرفته. من عرض کردم دیگه، بگید این همه مدرن پیشرفته به خیال خودم شده. پس چرا وضعیت زندگی بشر بدتر شده؟ این سند 23 که آقایون رفتن تصویب کردن از دوران جاهلیت قبل از اسلام پستره. این علم دیگه، سازمان ملل رسیده غلط کرده. این کجاش با حداقل شأن و حیای انسان سازگار نیست. شرافت ما، همه چی ما زیر سوال. بله پیشرفت، اگر پیشرفت باشد اونه. اون دقیقا نکته است که من داشتم همینو میگفتم که آقا میاد تصورات ما رو از مفاهیم اصلاح میکنه، میگه باید بشر پیشرفته باشه، ولی معنی پیشرفت این نیست. دا اینه، این که من بعد از ظهر بیام خونه با خانوادم بشینیم گل بگیم، گل بخندیم، به معرفتون برسیم، به فامیلون برسیم، میشه پیشرفت. ولی امروز مدرنیته کاری کرده شما تو شهر خودتون به خالتون سر نمیتونی بزن. این پیشرفته که ما وقت نداریم برای انسان زندگی کردن. همه ما رو کرده ماشین. خواهش میکنم همه تون برید این فیلم چارلی چاپلین رو ببینید که اسمش چی بود که چی؟ نه که لای چرخدنده آخر له میشه چارلی چاپلین. کی عقل این مرد دلقک رسیده به این حرف که اول تازه ورود مدرنیته به زندگی بوده 100 سال پیش. میگه مواظب باشید، اسمش پیشرفت، ما رو داره ماشین میکنه و فقط ما نشستیم به سیبیلش خندیدیم. امام میشه سینا رو نگاه میکرد چارلی چاپلین. بریم ببینیم اون فهمیده ما نفهمیدیم. اون روز که برهنگی حتی در غرب هم قبیح بود به دخترش یه وصیت نامه چارلی چاپلین نوشته، میگه دخترم اندام عریان خودت رو فقط در اختیار کسی قرار بده که قلب عریانش رو به تو اختصاص بده. چون رفته بود هنرپیشه شده بود، چارلی چاپلین مخالف بود. من میدونم چه صحنه کثیفیه، نرو. حالا که میری مواظب باش اندام عریانت رو فقط در اختیار مردی قرار بده که قلب عریانش مال توست، یعنی شوهرت، از بقیه بپوش. امروز خیلی پیشرفته است که این وضع حجاب خانوماست، این وضع زندگی مرد تس. کسی که لذت نمیبره فقط همسرشه، زنم فقط از همسرش لذت نمیبره. بعد شما اگر به یه آقای اعتراض کردی میگه شما چقدر عقب مونده هستی. من الان تبلیغات تو اصفهان امروز دیگه میکردم، اشکم در اومد. گفتم یعنی بعضی از اینا که تبلیغات اینجوری که خانم‌ها شوهرشون غیرت ندارن دیگه، خانم تمام قد آرایش کرده خوشگل مرتب برجستی و همه رو گذاشته در تمایش بزرگ مثلا. بعد عزیزی که همراه ماست رانندگی میکنه گفتش که خدا در و تخته رو با هم جور میکنه. دم عجب یه راننده عقلش بیشتر از خیلی هم نیست. گفت خدا در و تخته رو با هم جور میکنه، نگران نباشی. این نداره دیگه راه. این پیشرفته واقعا، این پیشرفته. حالا اگه به این خانم بگیم آقا برو بشین خونه بچه داری کن، میگه خیلی توهین ها به من، برو بچه داری کنم. بابا بچه داری یعنی متحری تربیت کن، خیلی کار بزرگیه. شما مثل این عربستان با خانم ها مشکل دارید. ما فاطمه زهرا داریم، یه دونه پر اندازه خاک کفشش از غرب بیارید ببینیم. پیشرفت به معنای حقیقیش اساساً وظیفه هم است، اما این پیشرفت نیست که ما کردیم، پسرفت. و بدبختی بالاتر اینه که من و شما بچه هم رو بدتر از خودم داریم تو چا میندازیم. بجون بجون بخون تیسوشان قبول شد، تیسوشان بوده بوده رو دانشگاه بوده بوده، هیچی نفهمید از زندگی، هیچ. وایسا ببینیم چی داری فشار میاریم. نه دیگه برم بچه ما رو تیسوشان. تونتون حرف نزن، تونتون حرف نزن، کار غربی هست، آروم بشین. خب بچه ما کجا درس بخونه؟ تیسوشان. تیسوشان خوبه، من خودم درس بخونم. برای چی؟ نه دیگه بعد بابا اینجوری نگو، آروم بگو چی میخواد بشه. خواهی که تو فشار میاری همش درس بخون، انتگرال فلان بیزار کن، پس کی زندگی کن آخه؟ بعد میره یه مدرکم میگیره، شاخ میشه برای بشریت. هیچ جنایتی رو بی سوادا بر بشریت تحمیل نکردن، بلکه همه رو با سوادا کردن. بمب اتم یه مغازه‌دار ساخته بود، این همه جنایت در سیستم اقتصادی امنیتی اخلاق، همین بعد افزار جدیدی که تو 74 کشور امریکا فرستاده رفته به در همه داره، اینو یه آدم بی سواد هم میتونست بسازه؟ تحصیل کرده و کردن، تحصیلی که افق نداره و همین جوری یورت میره میشه جنایتکار دیگه. تو بچه تو بخوای جنایتکار بشه؟ چرا هنرستانا بهش رغبت نیست؟ چرا کار بازار بهش رغبت؟ همه هم میگن آقا کار نیست. خب جونت در بچی رفتی دانشگاه میرفتی کار میکردی ازاد. اصلا با این آقای مهدوی نمیشه راه اومد. چرا؟ چون این مهدوی دیگه، نمیدونم مسئله مهدوی رو بعد از این آقا. خب چرا بچه‌هاتون همه رو می‌کنین تو؟ آخه همون غربی‌هاش هم به خدا اینجوری نیستن. رضا دانشگاه اگه در غرب اکثرا کنکور ندارن چون استقبالی ازشون نمیشه. اونی که میخواد علم یاد بگیره میره دانشگاه، اون که فن و حرفه یاد بگیره میره تو فضای فنی، حرفه اون که بازار بره بازار، اون که میخواد بره دینی بخونه حوزه. خیلی منطقی تر باید باشه از این. پیشرفت نیست خواهرم، پیشرفت نیست، این پسرفت نیست. لباس از تن من و تو درآورده میگه حالا دیگه مدرن شدی. چرا من با اینا انقدر لجم نمیدونم؟ طرف شلوار رو میخره از این مغازه، مثلا 150 هزار تومان شلوالی رو میخره، میره اون مغازه به اون دستگاه ترکیه میده که پاره پارهش کنه بپوشه. دادم میگه خدایا چه قدرتی داره اینقدر نفهم خلق که آخه شلوار رو میپوشن که چیزیش دیده نشه، چه پارهش میکنی؟ ها دیگه همه اینجا. خب همه نمیفهمن تو چرا اینجوری میکنی بابا؟ لباس برای پوشوندن چرا میپارهش میکنی؟ نه باید سنگشور بشه قشنگ رنگ. بابا سنگشور رنگ رو رفته تو فرهنگ حتی هندوها، یعنی آدم فقیر بدبخت گدا. چرا این کارو 25000 تومان میدی دور سنگشور؟ چرا؟ ها دیگه همه اینجوری میگن. خب همه غلط میکنن و همین محکمی. تو رو خدا نجات بدید، امام زمان نمیاد والله با جمکران و دریا دریا دویدم هیچ چی درست نمیشه، با دای ندبم نمیشه. یا مش عقل بیاریم وسط بذاریم تا میگیم همه بهشون برمیخوره. امام زمان علیه السلام میاد این عقلانیت ما رو رشد میده، بعد میبینیم عجب راست بگفتن عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. آ بچه داری چقدر خوب بود، خانه داری عجب جالب بود. خسته شدید، خدا انشاءالله عقل ما رو در پرتو این نهج و بلاغه بی نظیر کامل کنه و با کمال عقل انشاءالله زمینه ظهور امام زمان علیه السلام آماده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.